به نام خداوند عیسی مسیح.
کلیدهای ملکوت آسمان بخش دوم.
خداوند عیسی مسیح در انجیل متا باب 16 با خواندن پتروس که معنی آن سنگ می باشد، علاوه بر تعیین جانشین خود، سنگ بعدی را که می بایست پس از او بر این بنای روحانی قرار گیرد معرفی نمود. پتروس رسول تنها یکی از سنگ‌های اولیه بوده که می بایست بر روی سنگ زاویه قرار گیرد و پس از او سنگ‌های دیگر تا کلیسای روحانی خداوند شکل گیرد. کلیسا بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده. تمام سنگ‌های این بنای روحانی و سنگ‌های بنیادین یعنی رسولان و انبیا جزئی از بنای داخلی کلیسا را تشکیل می‌دهند. قطعاً خداوند در اعلام نام پتروس با نگاه و اشاره انگشت به پتروس اشاره نموده و گفته که تویی پتروس. حال وقتی در ادامه خداوند می‌گوید و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم، منظور او نمیتواند پتروس باشد، چون او سنگی بنا نهاده شده در کلیساست، نه مکانی که کلیسا بر روی آن بنا نهاده شده. خداوند کلیسای خود را بر روی یک صخره بنا میکند. این صخره همان زمینی است که کلیسا بنیادش بر روی آن گذاشته میشود. این جایی است که تمام سنگ‌ها بر روی آن قرار می‌گیرند تا هیکل روحانی خداوند یعنی کلیسا ساخته شود، اما نه از جنس خاک بلکه از جنس صخره که بسیار مقاوم است، جایی که طوفان و سیلاب نتواند از پای آن را فرو بریزد. هرگز در کتاب مقدس هیچ انسانی به صخره تشبیه نشده. صخره در کتاب مقدس فقط به یک نفر اشاره دارد. در عهد عتیق با واژه صخره در چندین جا مواجه می شویم. عهد عتیق یهوه الهیم را به عنوان صخره معرفی می کند.
به آیه دقت کنید.
و گفت خداوند صخره من و قلعه من و رهاننده من است. زیرا کیست خدا غیر از یهوه و کیست صخره غیر از خدای ما؟ خداوند زنده است و صخره من متبارک و خدای صخره نجات من متعال باد. صخره همیشه نماد محکمی و استواری است. صخره مکانی امن برای ساختن بناست. صخره لغزش نمی خورد. صخره در برابر فشارهای سهمگین آبهای خروشان محکم می ماند. داوود نیز خداوند را به صخره نجات خود تشبیه می کند.
به آیه دقت کنید.
خداوند صخره من است و ملجا و نجات دهنده من. خدایم صخره من است که در او پناه می برم. سپر من و شاخ نجاتم و قلعه بلند من. اما صخره در کتاب مقدس علاوه بر این ویژگی ها یک معنی خاص کتاب مقدسی دیگر نیز دارد. صخره کتاب مقدس می تواند از درون خود آب بیرون آورد و بسیاری را بنوشاند. در بیابان صخره ای از عقب قوم اسرائیل حرکت می کرد که هرگاه موسی به آن می زد، از میان این صخره آب بیرون می آمد و قوم از آن می نوشیدند تا هلاک نشوند. این صخره نماد خداوند بود و آن آب نماد روح القدس. امروزه هر که به خداوند عیسی مسیح برخورد، او به آن شخص آب زنده یا روح القدس خواهد داد. پولس رسول در نامه خود به قرنتیان این صخره متحرک در بیابان را که قوم اسرائیل از آن می نوشیدند چنین معرفی می کند.
به آیه دقت کنید.
و همه همان شرب روحانی را نوشیدند، زیرا که می آشامیدند از صخره روحانی که از عقب ایشان می آمد و آن صخره مسیح بود. بله، آن صخره خود خداوند عیسی مسیح است. همان گونه که خداوند یهوه در بیابان به قوم اسرائیل آب می نوشانید تا زنده بماند، امروز نیز به کلیسای تشنه خود که در مسیر صخره پیش می روند از مکاشفات آسمانی می نوشاند. در پرسش خداوند از پتروس او جواب داد که تویی مسیح پسر خدای زنده. در این لحظه پتروس از یک مکاشفه روحانی که دریافت کرده بود عیسی را شناخت و خداوند نیز در تأیید این مکاشفه او گفت خوشا به حال تو ای شمعون ابن یونا، زیرا جسم و خون این را بر تو آشکار نکرده، بلکه پدر من که در آسمان است. پتروس با دریافت این مکاشفه و اتصال به پدر آسمانی بود که ذات حقیقی خداوند عیسی مسیح را شناخت و این باعث شد تا او جزئی از کلیسای روحانی خداوند گردد. مکاشفه آسمانی به او کمک کرد تا جایگاه خود را بیابد. اما دقت کنید، مکاشفه داده شد تا او خداوند را بشناسد. آن صخره‌ای که خداوند فرمود کلیسای خود را بر آن بنا می کنم، خود عیسی مسیح در جایگاه خداوندیش است، نه مکاشفه. پتروس بعد از مکاشفه دریافت که عیسی کیست، اما کتاب مقدس می گوید که صخره در عهد عتیق همان یهوه بود که در عهد جدید با نام خداوند عیسی مسیح شناخته شده.
به آیه دقت کنید.
زیرا کیست خدا غیر از یهوه و کیست صخره غیر از خدای ما؟ نقش هایی که او در ارتباط با کلیسا دارد را بررسی کنید. او خداوند خداست. او رسول عهد جدید و معمار کلیساست. او پسر انسان یعنی یک نبی است. او شبان نیکوی کلیساست. او برای کلیسا داماد آسمانی است. کل کلیسا بدن روحانی اوست. او سر کلیساست. او سنگ زاویه کلیساست. او صخره است که کلیسا بر آن بنیاد نهاده شده است. او همه این نقش ها را در ارتباط با کلیسا دارد. قطعا در آن زمان که مسیح گفت و بر این صخره کلیسای خود را بنا می کنم، داشت با انگشت به خودش اشاره می کرد. مکاشفات کلیسای حقیقی را معرفی و نشان می دهد، همان گونه که حقیقت را به پتروس نشان داد. از سوی دیگر مکاشفات به رسولان و انبیا داده می شود. پس اگر مکاشفه همان صخره باشد، کلیسا باید فقط از رسولان و انبیا تشکیل شود که این یک اشتباه بزرگ است. مکاشفه چه چیزی را به او نشان داد؟ پسر خدای زنده را. پتروس با معرفی که از خداوند نمود او را آشکار ساخت و وقتی که خداوند عیسی آشکار شد که کیست، با انگشت به خود اعلام نمود که کلیسای خود را بر روی این صخره بنا می کنم. آمین. در ادامه و در بخش سوم آیه 18 هم خداوند می گوید و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. می خواهم خوب به این جمله توجه کنید. ابواب جهنم به معنی دروازه های جهنم است. جهنم استعاره است از عالم اموات، جایی که برای هر کسی وحشتناک و عذاب‌آور است. این جایی است که از ترس فشار دندان بر دندان خواهد بود. ابواب جهنم بر صخره استیلا نخواهد یافت. کاملا روشن است که میگوید این صخره میتواند وارد آن عالم شود و برگردد بدون آنکه مرگ و عالم اموات بتواند او را در کام خود ببلعد و یا مانع از ورود و خروج او شود. فقط توجه به معنی کلمات حقیقت امر را آشکار میکند. اگر پتروس صخره بوده باشد و اگر وارد جهنم می شد، آیا می توانست از آن خارج گردد؟ قطعاً خیر. تا کنون هیچ انسانی به اراده خود نتوانسته از دروازه های مرگ عبور کند، چه رسد به این که بر آن ظفر و استیلا یابد. اگر مکاشفات آسمانی همان صخره باشد و اگر وارد جهنم گردد آیا میتواند از آن خارج شود؟ این یکی از خنده‌دارترین حرف ها خواهد بود، زیرا مکاشفات رویا و دریافت های آسمانی است، نه انسان یا فرشته یا موجود زی حیات دیگری، و اصلا ربطی به جهنم ندارد. اگر هم بخواهید به زور بقبولانید که مکاشفه همان صخره است که مسیح کلیسای خود را بر روی آن بنا کرده است، پس باید برای عبارت ابواب جهنم دنبال یک تعریف دیگری گشت، مثلا نیروهای تاریکی یا شیطان. به فرض غلط خود را به بیسوادی بزنیم و باور کنیم که این درست باشد، یعنی شیطان همان ابواب جهنم باشد. یک سؤال ساده: آیا شیطان نمیتواند بر مکاشفه غلبه و استیلا یابد؟ صد البته میتواند. کتاب مقدس میگوید میتواند. چقدر شیطان برای فریب، رویاها و مکاشفات کاذب داده و هنوز هم میفرستد؟ بسیار. این یعنی استیلای شیطان و نیروهای تاریکی بر مکاشفه. اما وقتی صخره خود خداوند عیسی مسیح باشد، میدانیم که او به عنوان یک انسان مرد و به عالم اموات فرو رفت و در روز سوم از میان مردگان قیام نمود و بازگشت، و نه تنها دروازه های جهنم نتوانستند به روی او بسته بمانند، بلکه کلید موت و عالم اموات را نیز به او تقدیم نمودند. هللویا. حال این خداوند ما عیسی مسیح است که بر مرگ ظفر یافته. پولس رسول در مدح خداوند ما به زیبایی تمام نگاشته.
به آیه دقت کنید:
همانا به شما سری میگویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدل خواهیم شد، در لحظه ای، در طرفت العینی، به مجرد نواختن سور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد و مردگان بی فساد خواهند برخاست و ما متبدل خواهیم شد، زیرا که می باید این فساد بی فسادی را بپوشد و این فانی به بقا آراسته گردد. اما چون این فساد بی فسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است. ای موت، نیش تو کجا است؟ و ای گور، ظفر تو کجا؟ نیش موت گناه است و قوت گناه شریعت. لیکن شکر خدا راست که ما را به واسطه خداوند ما عیسی مسیح ظفر می دهد. او واضحاً می گوید که کلیسای خداوند عیسی مسیح عروس باکره او به واسطه او که بر مرگ ظفر یافته و عالم اموات بر او استیلا ندارد، همچنین بر مرگ پیروزی خواهد یافت. این همان صخره امن است که کلیسا بر روی آن برپا گردیده تا ابواب جهنم نتواند آن را ببلعد. هللویا. در آیه 19 باب 16 انجیل متی، خداوند کلیدهای ملکوت آسمان را به پتروس می‌دهد.
به آیه دقت کنید:
و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم، و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد، و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. در اینجا دو موضوع مهم وجود دارد. یک، کلیدهای ملکوت آسمان چه کلیدهایی هستند؟ و دو، آیا این کلیدها فقط به پتروس داده شده یا به جمیع رسولان یا جمیع خادمان یا جمیع ایمانداران مسیحی؟ در جواب این پرسش لازم است تا ابتدا به باب 22 کتاب اشعیا نبی حتما نگاهی بیندازید، زیرا در درک این راز کمک شایانی خواهد کرد.
به آیات باب 22 از کتاب اشعیا نبی دقت کنید.
خداوند یهوه سباوت چنین میگوید: برو و نزد این خزانه دار یعنی شبنا که ناظر خانه است داخل شو و به او بگو تو را در اینجا چه کار است و در اینجا کرا داری که در اینجا قبری برای خود کنده ای؟ ای کسی که قبر خود را در مکان بلند می کنی و مسکنی برای خیشتن در صخره می تراشی اینک ای مرد خداوند البته تو را دور خواهد انداخت و البته تو را خواهد پوشانی و البته تو را مثل گوی سخت خواهد پیچید و به زمین وسیعی تو را خواهد افکند و در آنجا خواهی مرد و در آنجا عرابه های شوکت تو رسوایی خانه آقایت خواهد شد و تو را از منصبت خواهد راند و از مکانت به زیر افکنده خواهی شد و در آن روز واقع خواهد شد که بنده خیش الیاقیم ابن حلقیا را دعوت خواهم نمود و او را به جامه تو ملبس ساخته به کمربندت محکم خواهم ساخت و اقتدار تو را به دست او خواهم داد و او ساکنان اورشلیم و خاندان یهودا را پدر خواهد بود و کلید خانه داوود را بر دوش وی خواهم نهاد و چون بگشاید احدی نخواهد بست و چون ببندد احدی نخواهد گشاد و او را در جای محکم مثل میخ خواهم دوخت و برای خاندان پدر خود کرسی جلال خواهد بود و تمام جلال خاندان پدرش را از اولاد و احفاد و همه ظروف کوچک را از ظروف کاسه ها تا ظروف تنگ ها بر او خواهند آویخت و یهوه سبعوت می گوید که در آن روز آن میخی که در مکان محکم دوخته شده متحرک خواهد گردید و قطع شده خواهد افتاد و باری که بر آن است تلف خواهد شد زیرا خداوند این را گفته است. خوب به این آیات و وقایع دوره خداوند عیسی مسیح و واقعه باب 16 انجیل متی دقت کنید. کلام مکتوب در اشعیا باب 22 سایه ای از حقیقت جایگزینی پتروس در عهد جدید و راز کلیدهای ملکوت آسمان را آشکار می کند. شبنا خزانه دار و ناظر خانه حزقیا ابن آهاز 13 پادشاه مستقل یهودا بود. حزقیا بهترین پادشاه یهودا در بین پادشاهان قبل و بعد خود بوده که همیشه نگاه خدا را با خود داشته زیرا هر آنچه موافق پسند خدا بوده را به جا می آورد. در باب 18 کتاب دوم پادشاهان در خصوص او اشاره شده است. شبنا به رسم امتها برای خود مکانی در جاهای بلند ساخته بود که این کار او در نظر خدا بسیار ناپسند آمد. خدا بارها به قوم خود امر فرموده بود تا از مکانهای بلند پرهیز کنید. این کار شبنا به نوعی خروج از کلام خدا بود. یک تکروی، او تبدیل به شاخه‌ای بریده و مجزا شده گردید. در زمان خداوند عیسی مسیح نیز قوم از اصالت کلام خدا منحرف شد و شاخه‌های متعدد فرقی از آن بیرون آمد. خدا با هر گونه شقاق و فرقه‌گری مخالف است و آن را تحمل نمی‌کند. حال آنکه هر کدام از فرقه‌ها کلام خدا را به نوعی منحرف کردند و باورهای دروغین مختلفی را به خورد قوم خدا دادند. این اساس همه فرقه هاست که وقتی از کلیسای حقیقی جدا می شوند باورهای غلط و ضد کتاب مقدسی را وارد کلیسا می کنند، چیزی که خدا از آن نفرت دارد. شبنا خزانه دار و ناظر خانه بهترین پادشاه عادل یهود بود. چشم خدا همیشه با حزقیای پادشاه بوده، پس نمی توانست این رجاسات را در برابر چشمانش تحمل کند. پس کلیدهای خزانه داری و نظارت خانه را به سوی الیاقیم ابن حلقیا که مورد تایید او بود برگرداند و در این خصوص فرمود:
به آیه دقت کنید.
و او را به جامه تو ملبس ساخته به کمربندت محکم خواهم ساخت و اقتدار تو را به دست او خواهم داد و او ساکنان اورشلیم و خاندان یهودا را پدر خواهد بود و کلید خانه داوود را بر دوش وی خواهم نهاد و چون بگشاید احدی نخواهد بست و چون ببندد احدی نخواهد گشاد. واه! آیا متوجه می شوید؟ این سایه ای از متا 16 است. حزقیا سایه ای از خداوند عیسی مسیح است و شبنای خزانه‌دار و ناظر خانه حزقیای پادشاه که کلیدهای خانه و خزانه آقای خود را داشت، سایه ای از قوم اسرائیل به انحراف رفته و فرقه شده است که کلیدهای خزانه و هیکل مقدس را داشتند، و الیاقیم ابن حلقیا سایه ای بود از پتروس که خداوند جانشین خود در عهد جدید ساخت تا بر مسیحیان اورشلیم و یهودا نظارت کند. اینجا یک جابجایی بین عهدین صورت گرفت و کهانت از عهد عتیق به عهد جدید تغییر موضع داد. رئیس کهنه کلیدهای خزانه و تابوت عهد که دو لوح مرقوم به کلام خدا در آن بود و هیکل را با خود داشت، و حال وقتی قرار باشد شخصی جدید جایگزین رئیس پیشین گردد، این کلیدها در معارفه میبایست به او تقدیم گردد. خداوند عیسی مسیح در پایان اعلانیه در حضور شورای کهانتی خود یعنی شاگردانش داشت کلیدهای ملکوت آسمان را به دست جانشینش پتروس میداد. دقت کنید، کلیدها و نه کلید. این کلیدها کدام است؟ این کلیدها می توانست یک ارتباطی بین زمین و آسمان برقرار کند. این کلیدها هر چیزی را که در زمین باز و بسته کند، تأثیر آن در جایگاه قدس آسمانی نیز اعمال می گردد. یکی از این کلیدها باید کلید گنجهای آسمان باشد، همان گنجی که مسیح از آن با عنوان در و مروارید یاد کرده بود. در انجیل متا باب 7 آیه 6 هم به نوعی گوش اشاره‌ای به آن شده. این گنج‌های آسمانی همان کلام خداوند است که روح حیات می‌بخشد. کلام خدا مانند دری گرانبها و گنجی آسمانی است. و کلیدی دیگر در به ورود به هیکل مقدس روحانی خداوند یا همان بدن مسیح یا همان کلیسای مقدس و برگزیده خداوند عیسی مسیح است که در زمین منعقد می گردد. برای رسیدن به گنجهای آسمانی یا همان کلام خدا و به عبارتی دقیق تر مکاشفات آسمانی، شخص می بایست در ابتدا وارد بدن روحانی خداوند در زمین یعنی کلیسای حقیقی گردد. با ورود به کلیسای حقیقی خداوند است که راه دستیابی به گنجهای آسمانی یعنی کلام خدا مکشوف می گردد. و حال خداوند هر دوی این کلیدها را به دست جانشین خود می دهد که به عنوان رسول او، وکیل اسرار او، معلم دانای کلام او و شبان و رهبر کلیسای زمینی او مقرر شده بود. واه، چقدر زیبا، چقدر زیبا! خداوند فرموده بود که از خود کاری نمیتواند بکند و هر آنچه را پدر به او نشان میدهد به انجام میرساند. پس او نیز به شیوه کهن که در قومش مرسوم بوده، کلیدهای ملکوت آسمان را به پتروس که بزرگ رسولان و کلیسا در عصر خود بوده سپرد.
به آیه دقت کنید.
و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم، و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد، و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود. اگر جانشین خداوند که کلیدهای ملکوت آسمان را در دست خود دارد، در به ورود به کلیسا را بر هر کس ببندد، او از کلام حیات خدا و ملکوت آسمان باز می ماند. و اگر به روی هر کس در کلیسای زمینی را باز کند، راه آسمان برای او باز می شود. آیا متوجه شدید؟ حال اشتباه نکنید، خداوند این کلیدها را به او نبخشید، بلکه به او به امانت سپرد تا زمانی که برگردد. این کلیدها در دستان موسی و پس از او همچنان دست به دست در هر دوره‌ای به دست برگزیدگانی خاص که کلام شریعت را به نیکویی و امانت نگه می داشتند و به گوش قوم می رساندند چرخید تا وقتی که خداوند عیسی مسیح به زمین آمد و آن را از یحیای تعمید دهنده دریافت نمود. کلیدهای ملکوت آسمان در حقیقت در دستان برگزیدگان خاص خدا در هر دوره‌ای بود، نه کاهنان قوم. کاهنان هیکل تنها سایه‌های زمینی از حقیقتی روحانی و آسمانی بودند. حال وقت آن بود تا مسیح این کلیدها را به منتخب بعدی در عهد جدید بسپارد و از آن پس همه چیز تنها در شکل روحانی به پیش برود. چرا باید چنین کاری را می کرد در حالی که او دارای حیات ابدی است؟ به دلیل آنکه زمان صعود خداوند به آسمان نزدیک می شد و او می بایست تا به عنوان کاهن اعظم خدای تعالی در جایگاه کهانتی آسمان قرار بگیرد. لذا جایگاه کهانتی زمینی برای مسیحیان بر روی زمین نمی توانست بدون معلمی مسح شده خالی بماند. حال به بخش پایانی رسیدیم که یکی از موضوعات بسیار پرچالش دنیای مسیحیت است. آیا کلیدهای ملکوت آسمانی فقط در دستان پتروس بود؟ آیا در دستان رسولان خداوند عیسی مسیح بود؟ آیا در دستان رسولان تمام دوره ها بوده است؟ آیا در دستان تمام رهبران مذهبی تا این عصر بوده؟ آیا در دستان شبانان و معلمین کلیساست؟ پاسخ تمام این پرسش ها خیر است. به هیچ وجه، هیچ کدام از موارد گفته شده نیست. اول از همه باید خوب دقت کنید. زمانی که خداوند این اعلانیه را صادر کرد و کلیدهای ملکوت آسمان را به دست پتروس سپرد، سایر رسولان او نیز حاضر بودند و می دانید که آنان نقش شورای کهانتی را داشتند، ولی خطاب خداوند به هیچ وجه به آنان نبود. هیچ کدام آنان مخاطب خداوند قرار نگرفتند. این فقط پتروس بود که مخاطب قرار گرفت. پس تا زمانی که پتروس بر روی زمین زنده بود، او تنها کلیددار بوده و پس از او طبق رسم کهن که خداوند نیز به آن مقید بوده، باید به نفر بعدی می رسید. با توجه به خدمات و قوت کلامی که در نزد پولس رسول بوده، می توان نتیجه گرفت که او می بایست نفر بعدی بوده باشد و پس از او همچنان باید این روند ادامه داشته باشد، زیرا تا برگشت خداوندمان عیسی مسیح می بایست چنین خادمی برای جلوگیری از انحراف کلیسا حضور داشته باشد. تا زمان ربودگی کلیسای عروس مسیح به آسمان، جانهای بسیاری باید به فیض خداوند ایمان آورده و در زمره کلیسای او قرار بگیرند. لذا حضور این کلیددار تا آخرین لحظات پیش از ربودگی لازم است. با نگاه کردن به نشانه های موجود در عهد عتیق و عهد جدید، می توان نتیجه گرفت که متصدی این خدمت می بایست از رسولان و معلمین مسح شده و خوانده شده خداوند باشد که هم به اسرار ملکوت آسمان آگاه بوده و هم به کلام خدا اشراف داشته باشد. کلیددار ملکوت آسمان دارای نشانه هایی خاص می باشد که از روی آن نشانه ها می توان آنها را شناخت، اما به خاطر دلایل بسیار خاصی مجبور به مهر کردن این راز و بستن دهان می باشم. فیض، برکت، سلامتی و مشارکت روح القدس با فرزندان خدای پدر باد. در نام خداوند عیسی مسیح، آمین. غلام خداوند عیسی مسیح، لوک رایان.